ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. احمد علم‌الهدی در نامه‌ای به دبیر شورای امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌های شهر مشهد را تکذیب کرد. لکه‌های نفتی ناشی از غرق شدن نفتکش سانچی مساحتی معادل 100 کیلومتر مربع را پوشانده است. و دست کم 52 نفر در حادثه آتش گرفتن اتوبوس مسافربری در قزاقستان کشته شدند. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در نامه‌ای به دبیر شورای امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر در این شهر را تکذیب کرد. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نامه خود خطاب به علی شمخانی میگوید افرادی که او آنها را مسئول در نظام معرفی میکند در مورد نقش وی در اعتراض‌های اخیر اتهاماتی بیان داشتند. احمد علم‌الهدی در ادامه نقطه آغاز اعتراض‌ها را نه شهر مشهد که تهران معرفی می‌کند و می‌گوید که در آن روز هم در سفر بوده است. آقای علم‌الهدی یک روز پس از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در شهر مشهد در نماز جمعه گفته بود مردم حق دارند حل شدن مشکلات معیشتی خود را مطالبه کنند و باید مسئولان نیز برای حل مشکلات آنها کار کنند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بعد از ناآرامی‌های اخیر کشورهای خارجی و جناح‌های حکومتی مخالف خود را مسئول آغاز اعتراض‌ها معرفی می‌کنند. مقام‌های چینی اعلام کردند لکه‌های نفتی ناشی از غرق شدن نفتکش ایرانی در شرق دریای چین منطقه‌ای به وسعت 100 کیلومتر مربع را پوشانده است. وزارت حمل و نقل چین روز چهارشنبه اعلام کرد که مکان نفتکش سانچی در عمق 115 متری شناسایی شده و گروه‌های تجسس در حال آماده سازی برای فرستادن ربات‌ها به منظور تجسس در داخل این کشتی غرق شده هستند. در همین حال مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران میگوید ببخشید اجساد 3 تن از جان باختگان نفتکش سانچی بعد از مشخص شدن آزمایش DNA به کشور انتقال می‌یابد. دست کم 52 نفر در حادثه ی آتش سوزی در یک اتوبوس مسافربری در شمال غربی قزاقستان کشته شدند. مسئول اداره وضعیت‌های اضطراری در منطقه میگوید تمامی قربانیان این حادثه شهروندان ازبکستان بودند. به گفته مسئولان امدادی سرنشینان این اتوبوس همگی کارگران مهاجر ازبک بودند که برای کار به روسیه سفر می‌کردند. مسیر زمینی ازبکستان به روسیه از خاک قزاقستان عبور می‌کند. حادثه در ساعت 10:30 دقیقه صبح به وقت محلی برابر با 8 صبح تهران در بزرگراهی روی داد که سامارا در روسیه را به شیمکنت در جنوب قزاقستان متصل می‌کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد تشکیل یک ارتش تازه یا گارد مرزی متداول را در سوریه ندارد. بیانیه پنتاگون بعد از آن صادر شد که تصمیم آمریکا برای آموزش جنگجویان از جمله کردهای سوریه در زمینه امنیت داخلی با واکنش شدید ترکیه روبرو شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای گارد مرزی را که آمریکا قصد ایجاد آن را در سوریه دارد پیش از تشکیل نابود خواهد کرد. پنتاگون در بیانیه خود آورده است که آمریکا به آموزش نیروهای امنیتی محلی در سوریه ادامه خواهد داد و این به منظور افزایش امنیت آوارگان است که به محله‌های ویران شده خود باز می‌گردند. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده به حضور نظامی خود در سوریه ادامه خواهد داد و از جمله اهداف آمریکا در این کشور را از بین بردن نفوذ به گفته او مخرب ایران دانست. آقای تیلرسون در نشستی در مؤسسه هوبر دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیا گفت یکی از مأموریت‌های نیروهای آمریکایی در سوریه از بین بردن گروه حکومت اسلامی داعش و جلوگیری از بازگشت این گروه است. وزیر خارجه آمریکا افزود خروج آمریکا از سوریه این فرصت را برای ایران فراهم خواهد کرد تا موقعیت خود را در سوریه تقویت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در پاسخ به انتقادها در مورد حضور نظامی در خاک سوریه تاکید می‌کنند که نیروهای ایران به دعوت حکومت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارند. سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 و همچنان مایه بسیاری از اختلاف‌ها در ایران و در خارج از ایران است. در حالی که اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر پایبندی به برجام از یک سو و اختلاف‌های جناحی در ارزیابی از برجام در ایران آشکار و پنهان همچنان ادامه دارد، اتحادیه اروپا می‌گوید با ایران در حال بحث بر سر برنامه موشکی است. ایرانی‌ها می‌گویند گفتگو بر سر برنامه موشکی محال است. در این زمینه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اعضای این اتحادیه در حال رایزنی برای پاسخگویی به دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پیش در 22 دی ماه گفت آخرین بار است که تعلیق تحریم‌های اتمی ایران را تمدید می‌کند و از شرکای اروپایی واشنگتن خواست که آنچرا که ایرادهای برجام خوانده است برطرف کنند. اتحادیه اروپا اما به رغم تلاش برای حفظ برجام در مورد عدم رعایت حقوق بشر و برنامه موشکی با جمهوری اسلامی اختلاف دارد و مقامات اتحادیه اروپا گفتند که در نشست روز پنجشنبه گذشته 21 دی ماه با وزیر خارجه ایران در بروکسل او را بر سر برخی موضوعات به چالش کشیدند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی اما روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا با اروپایی‌ها بر سر برنامه موشکی ایران صحبت شده گفت راجع به برنامه موشکی ما هیچ صحبتی نداشتیم و بنا هم نداریم که داشته باشیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم ادعای به گفته او روزنامه فینانشال تایمز مبنی بر پذیرش ورود به گفتگوی فشرده و جدی در موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای توسط مقام‌های ایرانی در نشست اخیر در بروکسل را شدیداً تکذیب کرد و آن را بی اساس خواند. مجید تخت روانچی معاون سیاسی رئیس جمهور و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکایی‌ها نباید برای برجام شرط بگذارند یا اولتیماتوم دهند. به باور آقای تخت روانچی اهمیت برجام برای اروپایی‌ها فراتر از مباحث اقتصادی است. روز چهارشنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هم در تهران گفت ایران به رغم فشارهای دولت آمریکا روابط اقتصادی خود را با اروپا گسترش داده است.
ما در همین زمانی که آقای ترامپ معلوم نبود که امضا میکنه یا نمیکنه، مذاکرات ما با ایتالیا برای خط اعتباری 6 میلیارد دلاری به سرانجام رسید و 15 ژانویه امضا شد. مذاکرات خط اعتباری 1 میلیارد دلاری اتریش چند ماه پیش امضا شده بود، عملیاتی هم شده.
امیرحسین رضانیا معاون امور بین الملل وزارت نفت هم روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر از دو برابر شدن صادرات نفت و گاز ایران گفت. به گزارش ایلنا، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به این خبرگزاری گفته است ایران در واریز پیش پرداخت قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس محتاط است، چون با توجه به موضع گیری های آقای ترامپ مبنی بر خروج از برجام باید اطمینان پیدا کرد که این مجوزها تا چند ماه دیگر هم معتبر باقی میمانند یا نه. به گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه جان لیهی رئیس بخش فروش شرکت ایرباس به این خبرگزاری گفت قرارداد فروش 100 هواپیما به ایران همچنان معتبر است، اما تحویل هواپیماها احتمالاً در موعد مقرر انجام نخواهد شد بلکه بستگی به تأمین مالی قرارداد دارد. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در بوستون درباره پیامدهای اقتصادی ناروشن بودن سرنوشت برجام به رادیو فردا میگوید تنها راه این است که ایران مسائل خود را با دنیای خارج و به ویژه با آمریکا و اتحادیه اروپا حل کند.
این ناروشنی اثرات منفی داره روی اقتصاد ایران و روی روابط ایران به کشورهای خارجی. کشورهای اروپایی علاقمندن که با ایران روابط داشته باشن، مبادلات انجام بدن، مثلا هواپیما بفروشن، نفت بخرن، غیره، همه این کارها رو انجام بدن، ولی در این حال حاضر نیستن که به خاطر این ماجرا یه مرتبه مسئله مهمی براشون ایجاد بشه از نظر روابط مالی و پولی بین المللی با آمریکا. بنابراین تا زمانی که یک همچین قضیه‌ای وجود داره، یه حالت خطر وجود داره. ایرباس یا هر کمپانی بین‌المللی دیگه شرکت‌هایی هستن که برای بازرگانی دارن کار می‌کنن. بنابراین اگر احساس بکنن که حالا این چند میلیارد دلار پول ممکنه به این حساب ریخته بشه، بعد فردا بگن که اینو نمی‌تونید اینجا تغییر بدید یا اینکه این تحت توقیفه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. نکته دیگه این است که بعضی کشورها هستن که علاقمندن که این ماجرا ادامه پیدا کنه و از مزایای اون استفاده کنن، از جمله مثلا روسیه. بنابراین اون چی نکاتی که بسیار مهمه برای ایران اینست که از این حالت بیاد بیرون، مسئله برجام رو ترتیب بده که واقعا مسئلهش حل بشه، وگرنه اگر هر روز این خطر وجود داشته باشه تمام این کمپانی‌ها و تمام این کشورها با احتیاط عمل میکنن. بنابراین بهترین کاری که ایران میتونه بکنه اینست که مسائلش رو با دنیا و به خصوص با آمریکا حل و فصل کنه اگر واقعا میخواد پیشرفت اقتصادی داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز چهارشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد هشتمین گزارش سه ماهه اجرای برجام توسط وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سال جاری میلادی به ایران سفر کند، گروهی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه از او خواستند در دیدار با مقامات ایرانی بر خواسته‌های مدنی و حق اعتراض مردم ایران تاکید کند. قرار بود وزیر خارجه فرانسه برای زمین سازی سفر آقای مکرون به ایران سفر کند، ولی به دنبال اعتراضات خیابانی دو هفته پیش او سفرش را به تعویق انداخت. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در ادامه حمایت جمع کثیری از نویسندگان، فیلمسازان، اهالی موسیقی و پژوهشگران از جنبش اعتراضی مردم ایران، گروهی از هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز به تازگی با ارسال نامه‌ای به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از او خواستند در سفر پیش روی خود به تهران سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات اخیر در شهرهای ایران را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارد. در آغاز این نامه خطاب به مکرون آمده سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم ستم دیده ایران تا کنون شماری کشته و صدها بازداشتی بر جا گذاشته و نیروهای سرکوبگر همچنان در سراسر ایران در حال بازداشت مردمند. مردمی که برای احقاق ابتدایی ترین خواسته های سیاسی و اقتصادی به پا خواسته و به خیابانها آمده بودند. یکی از امضا کنندگان این نامه عباس بختیاری مدیر فرهنگ سرای پویا در پاریس است که در گفتگو با رادیو فردا از خواسته های نزدیک به 30 هنرمند و اهل فرهنگ ساکن فرانسه اینطور گفته.
در آستانه سفر آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به ایران سه تا خواسته خیلی ساده و مشخص رو بیان کردیم. یکی اینکه خب ایشون برادرنگ از رژیم جمهوری اسلامی ایران بخواد که کلیه این بازداشت شدگان جنبش اعتراضی آزاد بکنن و واقعا بخوان سوال بکنن که این رفتار سرکوبگرانه و ناشایستی که با زندانیان داشتن به چه دلیل بوده، توضیحات لازم رو بدن. این آمارایی که همه روزه در حال افزایش، حتی میگن بالای 4000 نفر دستگیر شده، سرنوشت این 4000 نفر چیست؟ یعنی کجا هستن اینا؟ این همه یورشی که در خوزستان شده و بالای 2000 نفر میگن دستگیر شده در اهواز و جای دیگه، سرنوشت اینا چی شده؟ یا حتی خودشون اعلام کردن 23 کشته، خانواده اینا چرا باید امروز به دنبال اجساد فرزنداشون باشن؟ تنها کاری که الان میخوایم بکنیم عکس‌های اینا رو با دسته‌های گل شمع بسپاریم به رودخانه سن. حتی بعضن افرادی که الان رو بوده شدن تو این یورشی که به خانه‌های مردم بوده، اینها هم حتی سرنوشتشون مشخص نیست. آقای نجفی رو در حراک اصلا رو بودن، وکیل خانواده قربانیان رو بوده شده، توضیح بخوان از این حکومت. دومین خواسته ما از آقای مکرون این است که بخوان که حق اعتراض مسالمت‌آمیز رو به رسمیت بشناسند و دیگه هم خودداری کنن از سرکوب و آزار، فاصله بگیرن از این جو نظامی امنیتی که کل کشور رو در بر گرفته.
آقای بختیاری در ادامه این گفتگو به دیگر خواسته نزدیک به 30 هنرمند و اهل فرهنگ فرانسه هم اشاره کرده و گفته این هنرمندان در این نامه جمعی همچنین از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستند در سفر پیش روی خود به تهران با شماری از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرهای ایران نیز دیدار کند. علاوه بر عباس بختیاری، اسامی شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی ساکن فرانسه هم در پایان این نامه به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به نام‌های باقر مؤمنی، نویسنده و پژوهشگر، رضا دقتی عکاس، نعمت میرزازاده، شاعر و نویسنده، ابراهیم مکی، کارگردان تئاتر و محمد جلالی، شاعر و نویسنده هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
علاوه بر اپلیکیشن تلگرام، شما میتونید از طریق تماس تلفنی هم با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. انتقاد، پیشنهاد و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.